Bismillahirrahmanirrahim. Safi 346 safi afet. El-Maksadur Rabi Fil-Nubu'da. El-Bisatu Hasanatun L-Ihtimaliha Ala Fadaid. بعد از این که درباره الهیات بحث شد که مقصد سوم این کتاب رو تشکیل میداد، وارد بحث در نبوت میشود که اونم جزء مباحث سمعیات حساب میشه. کلام رو تقسیم میکنن به دو مبحثی که عقلیات یکی سمعیات، سمعیاتش از الهیات شروع میشه تا آخر. ما بحث الهیاتمون رو تموم کردیم، حالا میخوام باید بحث در نبوت بشیم. نبوت هم مشتمل بر دو بحثه، یکی نبوت عامه، یکی نبوت خاص. درباره نبوت عامه به پیغمبر آخر زمان بحثی در مورد پیغمبر آخر زمان به طور خصوصی نداریم، بلکه بحث ما مربوطه به اصل نبوته. اصلا کاری به هیچ نبیی نداریم، یعنی یه نبی مخصوصی به مورد بحث قرار نمیدیم. اما در وقتی که در نبوت خاصه بحث میکنیم، در نبی مخصوص که فعلا چون ما مسلمانیم، در نبی که عبارت از حضرت رسول صلی الله علیه وسلم هستن بحث میکنیم. الان ابتداء بحثمون در نبوت عامه، مثلا نبوت عامه مباحثی داریم، یکی در بعثت، یکی در عصمت. حالا در بعثت هم دو بحث داریم، یکی این که حسنه و دوم این که واجبه. ابتدا حسنش رو ثابت میکنیم، بعدا وجوبش رو ثابت میکنیم، بعدا به بحث در عصمت میبرسیم، در آخر مباحث ادامه بدیم تا مباحث نبوت عامه تمام بشه. الان قرار بحث در حسن بعثت میشیم و با دلائلی ثابت میکنیم که بعثت حسن است. دلائل متعددن و خاطر به اونها رو اشاره میکنه. یکی از دلائل، من دلائل رو به طور فهرست میگم و مفصلش رو در شرح شارح میخونیم، چون میخوام عبارت خاطر رو تذکیر بکنم به صورت خلاصه اون منافع و فواید به بعثت رو عرض میکنم، بعدن به تفصیل در شرح شارح اینا رو توضیح میدم. این شازم یکی از فوایدی که بعد بعثت مترتب میشه اینه که بعثت در اون مباحثی که عقل میتواند وارد شود و نظر بدهد، بعثت کمک و معاذب عقل میشود. در بعضی مباحث عقل نظر میده، در اونها شرع هم حکم میکنه، چون حکم شرع مطابق است با حکم عقل، حکم عقل رو تایید میکنه. این فایده اول. فایده دوم اینه که در اون جاهایی که عقل برد نداره و نمیتونه وارد بشه و نظر بده، شریعت وارد میشه و اونجا نظر میده. حکم اون مواضعی رو که عقل نمیتواند تعیین کند، شریعت تعیین میکنه. پس بعثت این استفاده رو هم داره. خوبه که من تصریح کنم اون چرا که میخونم تیکه تیکه پیش برم. اگه بخوام خارج طولانی بگم شاید مطالب فلس بشه با هم، در وقت تصریحش دو مرتبه احتیاج به دوباره گفتن پیدا میشه. برای اینکه این مشکل پیش نیاد من تطریق میکنم از رو هر تیچهی که گفتم تطریقش میکنم. هل ویستتو حسنتون لشتماله ها علا فواید. هل ویستتو حسنتون مدعات لشتماله ها علا فواید دلیله. وقت لشتماله ها علا فواید که دلیل اجمالی، تفصیلش میدیم. چم معاذده شروع به تفصیل همین دلیل اجمالی. چم معاذده دل عقل فی ما یدل علی و استفاده از این حکم فیما لا یدوز. این دو تاییش رو شاید بکنیم یک استفاده قرار بدیم، یک فایده قرار بدیم، چنانچه علامه این کارو کرده. سیما یدلو علی زمیر یدلو به عقل برمیگرده. ما عبارت از حکمه، در اون حکمی که عقل دلالت بر اون حکم میکند شریعت معاذبت میکند عقل را، کمک میکند عقل را. در اونجایی که عقل دلالت میکنه و حکم صادر میکنه، شریعت هم چون موافقت دارد حکم عقل را تأیید میکند، معاذبت میکنه. و استفادت الحکم فی مالایت را، یعنی در موضعی که عقل دلالت نمی کند. ما رو عبارت از موضع هم بگیرید اشکال نداره، عبارت از حکم اشکال نداره، عبارت از موضع هم خوبه. در موضعی که عقل دلالت ندارد، در اون موضع دیگه شریعت تایید عقل نمی کنه، چون عقل حکم نکرده که تایید بشه، بلکه در اونجا اصلا حکم ما از شریعت استفاده می کنه. حکمی رو که نمی دونیم از شریعت استفاده می کنیم، که استفاده این جور موارد بیش از استفاده موارد قبله، چون موارد قبل ما از عقل مطلب رو گرفتیم به وسیله شریعت تایید میکنیم، یعنی در این موردی که داریم عرض میکنیم مستقیم داریم حکم رو از شرع میگیریم. از قبل به حکم جاهل بودیم، وسیلهی برای به دست آوردن حکم نداشتیم. و استفاده از حکم یکی از فواید این است که ما از شریعت از بعثت حکم رو استفاده میکنیم در موازعی که لایت، یعنی عقل حکمی ندارد، عقل دلالتی ندارد، در اون موازع حکم شرع به ما فایده میرسونه. این دو تا فایده، یا بفرمایید یک فایده، که هر دو رو با هم حساب کنیم میشه یک فایده. فایده بعدی اینه، ما عقلمون به منویه شماها بنده هستید و بنده موظف است که رضایت مولایش رو جلب کند. عقل به ما دستور میده که چنان عمل کنید که مولا از شما راضی باشه، مبادا مخالفتی، قصوری، تقصیری داشته باشید که در اون صورت مولا از شما ناراضی میشه، و وقتی از شما ناراضی شد شما گرفتار عقاب میشید. با این حکمی که عقل میکنه برای ما خوف درست میشه و ما تو فکر میفتیم که چگونه اطاعت کنیم و خدا رو راضی کنیم. عقلمون نمیتونه به طور کامل ما رو راهنمایی کنه به طوری که ما مطمئن بشیم که راضی خدا از ما راضی شده و مطمئن بشیم که جایی خطا نکرده. اما وقتی شرع میاد، بعثت میاد، خب بعثت داره اون چرا که خدا میخواهد برای ما توضیح میده و ما دیگه مطمئن میشیم که چه کاری رو باید انجام بدیم، چه کاری رو باید ترک کنیم. اون خوفی که از جهل بر ما عارض شده بود برطرف میشه. پس بعثت میتواند ازاله خوف کند، خوفی که از اون جهل بر ما حاصل شد. ما میدونیم باید بالاخره اطاعت کنیم ولی نمیدونیم چگونه اطاعت کنیم. این ندونستن برای ما خوف ایجاد میکنه. شریعت که میاد حکم بیان میکنه، این خوف ازاله میشه و ازاله خوف. این هم فایده سوم. فایده چهارم، بعضی افعال هستن که عقل ما حسن و قبحشون رو تشخیص میده، ولی بعضی افعال دیگه هستن که عقل حسن و قبحشون رو تشخیص نمیده. اگر به عقل عرضه کنی میگه نمیدونه، مخالفتی نداره ولی هیچ حکمی به هیچ کدوم از دو طرف نمی کنه. اینجور موارد هم شارع میاد حسن و قبح فعل رو برای ما توضیح میده و ما این حسن و قبحی رو که از ناحیه از راه دیگر نمیتونیم استفاده کنیم، از بعثت استفاده میکنیم. پس بعثت این اتفاقی دارم برای ما داره که حسن و قبح بعد افعال رو به ما معرفی میکنه. درسته که عقل ما میگه عقل حسنه و زور و قویه، ولی این یک مطلب کلیست، در خیلی موارد دیگه نمیتونه نظر بده. در اون موارد دیگه اشاره میاد نظر میده، کاری رو ثابت میکنه که حسن یا قبیله. و استفاده تل حسن و القب، اینم پنجم. ششم، و نافع و زار، آنچه را که به ما نفع میدهد، آنچه را که برای ما ضرر داره، اینا را به سطح روشن میکنه. این کلام ایشون نشون میده طب رو هم انبیا بعد کردن. اصل طب از ناحیه انبیا بعد شده، بعدن دیگه بقیه بشر نشستن با فکر خودشون این طب رو تفصیل دادن، توسعه دادن. نافع رو و ضار رو که در طب علل خصوص مطرح بود انبیا گفتن و بسیار ما اینا رو فهمون، تنها بسیار اینا رو نفهمونده، خیلی چیزا رو به ما گفته. ما اعتقاد داریم که این علم نجوم و با این همه پیشرفتگی انبیا به بشر تفهیم کردن. سلام، انبیا به بشر تفهیم کردن. پس اینطوره که خیلی چیزها رو ما از بسیار گرفتیم، از جمله همین نافع و ضار که بحث در طبه. ششم یا هفتم و حفظ نوع الانسانی و تشمیل اشخاصی به حفظ به حسب استعدادات هم. این حفظ نوع الانسانی رو میتونیم از بگیریم بر نافع و ضار، که وقتی ما نافع و ضار رو تشخیص دادیم نوعمون رو میتونیم حفظ کنیم. یعنی اگر نافع تشخیص داده نشه، ضار تشخیص داده نشه، خب ممکنه انسان مبتلا به ضرر بشه و افرادش از بین بره، قهران نوع از بین بره. پس حفظ نوع انسانی به تشخیص نافع و ضار. ممکنه این حفظ نوع انسانی رو مربوط کنید به مطلب بعد. که مرحوم علامه مربوطش کرده به مطلب بعد. البته توضیحش مفصل میاد. نوع انسانی یعنی جامعه‌ای که نوع در او زندگی می‌کند احتیاج به قوانینی دارد که اگر این قوانین در جامعه پیاده نشند، اجرا نشوند، بشر با همدیگه درگیر می‌شوند و بر اثر درگیری همدیگر را از بین می‌برند. پس حفظ نوع انسانی احتیاج به بعثت دارد، احتیاج به قوانین دارد. حالا ممکنه شما بگید که چرا قوانینی که خود بشر جعل کرده اونها کافی نباشن، قوانین شرعی لازم باشه. اینو بعدا خواهیم گفت، توضیح خواهیم داد در توضیح بس. پس حفظ نوع انسانی هم به بعثت بستگی داره. مطلب بعدی و فایده بعدی، البته من به طور مربوط کنم، اینو من به طور کامل نگفتم. این الان اونطور که توجه کردید یه دفعه مربوط گرفتم به قبل، یه دفعه الان مستقل قرارش دادم، بعدا میخوام مربوطش کنم به بعد، قدمم خواهم گفت. فعلا دو جور معنیش کردم، یه دفعه مربوطش کردم به قبل یعنی جز نافوزار قرارش دادم، بالاخره نتیجه نافوزار قرارش دادم، نتیجه تشخیص نافوزار قرارش دادم. یه دفعه الان مستقل گرفتم که خود بعثت باعث حفظ نظام اجتماعی انسان ها و در نتیجه باعث حفظ نوع انسان هاست، به خاطر این که بعثت آورنده شریعت هست، آورنده قوانینه، قوانینی که بشر به اون قوانین تن میدن و بر اثر اجرا اون قوانین جامعهشون اصلاح میکنن و با هم درگیر نمیشن، در نتیجه محفوظ میمونن. مطلب بعدی که شاید حفظ نوع انسانی بتونه به اون هم مرتبط باشه، تکمیل اشخاص انسانه. البته شاید اینو بشه جداش کرد از حفظ نوع، ولی شاید هم با حفظ نوع یکسانش کنیم. تکمیل نوع انسان، تکمیل اشخاص انسان به حسب استعداد، این تقریبا میشه گفت از فواید بسیار مهم نبرسد و شاید هم بالاترین فایده باشه. انسان ها رو خدا طوری آفریده که استعداد به تکامل رسیدن دارن، نه تکامل در بدنشون بلکه تکامل در روحشون، که این مهمه. تکامل در بدن باعث حفظ انسانه، ولی تکامل در روح باعث ترقی انسان و به اوج رسیدن انسانی، که انسان در انسانیتش پیش بره. ما هر کدوم یه کمالات لایق داریم، ولی توانایی این که به اون کمالات برسیم برامون نیست. وقتی که شریعت میاد به صد حاصل میشه، پیغمبری با ما مرتبط میشه، اون پیغمبر اون قوه های نهفته در ما رو میشناسه و به ما تعلیم میده که چگونه این قوه ها رو با اعمالی که من به شما میاموزم به فعلیت برسونید، و ما قهرن اون اعمال رو انجام میدیم و اون قوه های نفسانی رو به فعلیت میرسونیم و از این ناحیه هر شخصی به کمال لایق خودش میرسه، که ما هم آمدیم تو این دنیا که به کمال لایق برسیم از طریق اطاعت خدا. وقت ما اگر به کمال لایق برسیم، قهرن یه نوع حفظی هم هست، بلکه حفظ در این صورت کامل تره. انسان هایی که میبینید به کمال لایق انسانی رسیدن، زندگی اجتماعیشون هم خالی از اضراره، به دیگران ضرری نمیرسونن، چنان آرام و چنان بی هوا زندگی میکنن که کسی اصلا از اونها خسارت نمیبینه. و قهرن اگر همه انسان ها چنین باشد، نوع انسانی به بهترین نحو حفظ خواهد شد. پس حفظ نوع انسانی رو تونستیم مرتبط بگیریم به این تکمیل اشخاص. البته عرض کردن لازم نیست مرتبط بگیریم تکمیل اشخاص رو، خودش یه فایده مستقل قرار بود، فایده خیلی مهمی هم هست. بر فرضی که باعث حفظ جامعه نشود، که می شود، بر فرضی باعث حفظ نشود، خودش یه فایده مستقل بلکه فایده عظیمی است. و تکمیل اشخاص انسان به حسب استعدادات مختلفشون، که انسان ها استعدادشون مختلفه، اینو میبینید، ظهورات مختلفی که در بین انسان ها میبینید کاشف از استعدادات مختلف اونها، که فرمودن الناس معادن کما آدن زهب و فضه، همونطور که معادن زهب و فضه فرق میکنن، خالصی و ناخالصیشون متفاوته، انسان ها با هم تفاوت دارن، استعدادهاشون متفاوته. و تعلیم هم از صناع الخفیه، این فایده بعدی، که انبیا صنایع خفی رو که شاید انسان به ابتداعاً به اون نرسد به بشر تعلیم میدهند. صنایع خفی رو ابتداعاً بشر بهش نمیرسه، ولی اگر شروعش رو انبیا انجام دادن، بشر توسعهش خواهد داد. مثلا علم نجوم که عرض کردن، علم نجوم و شاید بسیاری از صنایع دیگر که اینا رو انبیا به بشر تعلیم دادن، بعدن بشر وقتی که ابتدا شهر انبیا گرفت توسعش داد. ول اخلاق، یعنی و تعلیم هم الاخلاق، اخلاق رو به بشر انبیا تعلیم دادن، ولی بشر به خاطر طلبه بعد حیوانی نمیتواند اخلاق انسانی رو در خودش بروز دهد و از قوه به فعلیت برسونه. اونا هستن که به ما تعلیم میدن اخلاق چیست و چگونه به این اخلاق حسن برسیم و چگونه از اخلاق سیئه دور شدیم. اونا تعلیم میدن. البته بعد از این که تعلیم دادن، ما فروعاتی رو هم بر تعلیمات اونها مترتب میکنیم و علم رو توسعه میکنیم، چنان که این کار رو کردیم. و سیاسات، اینا با هم تفاوت‌هایی دارن. تکمیل اشخاص به حسب استعدادات غیر از اخلاقه. البته اخلاق وسیله تکمیل هست ولی منحصر نیست. عبادات غیر اخلاقه ولی مکملن، اخلاق هم مکملن. ما وقتی میگیم تکمیل نفوس انسانی، تکمیل نفوس به وسیله عبادت هم میشه، به وسیله اخلاق هم میشه، به وسیله اعمال اجتماعی هم میشه. اون وقتی میگفتیم کشمیل بیده، کار به اخلاق تنها نداشتیم. حالا داریم اخلاق رو میگیم که یکی از وسایله. هیچ اشکالی نداره که ما عام و خاص رو جدا از هم جدا کنیم. ما در اونجا به یک چیزی نظر داشتیم، به تکمیل انسان نظر داشتیم، به راه های کشمیل کار نداشتیم، اینجا به اخلاق تنها کار داریم. سیاست رو میفرد و تعلیم هم سیاست، یکی از فواید بهتر اینه که به اونها سیاست رو تعلیم میدن. سیاست یکی سیاست منزله، یکی سیاست مدینه است، شاید هم بتونیم بگیم یکی سیاست خود شخصه. سیاست شخص همون اخلاقه، سیاست اجتماع و مدینه همونی بود که در حفظ نوع انسانی گفتیم. پس باقی میمونه سیاست منزل، چون انسان که میخواد تدبیر داشته باشه، گاهی خودش رو تدبیر میکنه، به خودش رسیدگی میکنه، خودش رو اصلاح میکنه و میپروراند. گاهی هم منزل رو، یعنی همون خانواده کوچک رو، همون خانواده رو که شهر کوچکن اداره میکنه. گاهی نه، یه سمتی داره، مثلا استاندار، فرماندار، پادشاه، امیره که میخواد یه شهری رو اداره کنه. در وقتی میخواد شهر رو اداره کنه، سیاست مدینه رو باید اعمال کنه. در وقتی میخواد خانوادش رو اداره کنه، سیاست منزل رو اعمال میکنه. خب سیاست منزل هم روش میخواد، روشش رو به سطح ما میفهمونه. و سیاست، کسیان سیاست میتونه سیاست منزل باشه، میتونه سیاست مدینه باشه. ولی اگه شما سیاست مدینه رو در اون فواید قبلی داخل کردید، اینجا سیاست رو عبارتی که در سیاست منزل. ول اخباره بالعقابه و ثوابه فیحصل اللطف للمکلف. این آخرین فایدهی که ما برای به سر فکر میکنیم، فایده آخری که فایده آخرین فایده ای که ما برای بهتر فکر میکنیم اینه که انبیا میان ثواب و عقاب رو به ما میگن، میگن این کار ثواب داره، این کار عقاب داره. با گفتن ثواب و عقاب ما رو به تکلیف و اطاعت از تکلیف نزدیک میکنن. و قبلا گفتیم آنچه که باعث تقرب به طاعت و تبعد عن المعصیت بشود لطف است. پس این بیان پیغمبران لطف است، این که به ما میگن این کار ثوابش این است، این کار عقابش این است، که باعث میشود ما به سمت اون ثواب سوق پیدا کنیم و از اون عقاب خودمون رو پرهیز بدیم. این باعث لطف میشه، یعنی باعث تقرب الی تعالی و تبعد عن المعصیه میشه. پس این بیان پیغمبران میشه لطف، و اون به سبب که منشأ این بیان شده اون هم میشه لطف. و ما قبلا گفتیم لطف واجبه، پس این بیان اخیر ثابت میکنه که بعثت واجبه، در حالی که ما داشتیم بحث میکردیم که بعثت حسنه، میخواستیم حسن بعثت رو ثابت کنیم. الان وجوب بعثت ثابت شد، این اشکالی نداره، به خاطر اینکه ما وقتی وجوب بعثت رو ثابت کردیم، حسنم در ذهن ثابت میشه. البته همین بیان رو بعداً برای وجوب بعثت مصنف به کار خواهد گرفت. الان بحث در حسن بعثت داریم، بعدن در وجوب بعثت بحث میکنیم. در وجوب بعثت از همین قانون استفاده میکنیم که بعثت لطفه و لطف واجبه، پس بعثت واجبه. چطور بعثت لطفه؟ یکیش همین است که عرض کردیم، همین که الان عرض کردیم که بیان عقاب میکند، بیان ثواب میکند و از این طریق ما رو به طاعت نزدیک میکند و از معصیت دور میکند. و این نزدیک کردن به معصیت و دور کردن، نزدیک کردن به طاعت و دور کردن از معصیت خودش میشه لطف. بله، تکلیف یک لطفه، بیان ثواب و عقاب لطفه دیگره، منافات نداره، این همشون لطفه. به صد ممکن از نهایه این که بیان تکلیف میکنه لطفه، بله، بیان تکلیف لطفه، نه خود تکلیف لطفه نیست، بیان تکلیف لطفه. هم بهتر از این جهت که بیان تکلیف میکنه لطفه، از این جهت که بیان ثواب و عقاب میکنه لطفه دیگر است. این همه با توضیح داده بشه بعدن، یعنی بهتر بالاخره لطفه. حالا به چه جهت لطفه؟ یکیش به جهت این که بیان تکلیف میکنه، یکی به جهت این که ثواب و عقاب رو بیان میکنه. ولی اخبار، یعنی یکی از فواید اخبار به عقاب و ثواب است که با این اخبار یحصل لطف للمکلف، یعنی این اخبار باعث می شود که مکلف تقرب الی الطاعه و تبعد عن المعصیه پیدا کند، و تقرب الی الطاعه و تبعد عن المعصیه لطف بود، پس باعث می شود که مکلف مکلف دارای لطف شود، یعنی برای مکلف لطفی حاصل شود. خب تمام مطالبی که مرحوم علامه در تفصیل بحث می آرند در این بیان کوتاه مصنف آمد و مختصرا توضیح داده شد که باید تفصیلش هم الان عرض میشه. ابتدا مصنف شارح اون مدعا رو طرح میکنه و اشاره میکنه که این مدعا مورد اتفاق همه نیست، بعضی مخالفت دارن، ولی ملیون یعنی متدینین همه به این به این مطلب همه معتقدن دو مطرف، یعنی مدعا رو همه شون قبول دارن. این فرمود که تمام متدینین و معتقدند که بهتر حسن است. ما دائما رو همه قبول دارم، فقط براهله هستند که بهتر رو حسن نمی دونن، بلکه مل می کنن، میگن نباید بهتری صورت بگیره. براهل کسانی هستن که میگن ما به هیچ نبی احتیاج نداریم، اعتقادم نداریم، خدا به ما عقل داده، عقل ما به ما برای ما توضیح میده که چگونه عمل کنیم که به وظیفمون عمل کرده باشه، احتیاج نداریم کس دیگری پیدا بشه و به ما تفهیم کنه که چگونه عمل کنیم تا ما از طریق عمل کردن به دستورات او مطمئن بشیم. ما اصلا میدونیم که به عقل دستورات عقل عمل کنیم برامون کافیه، پس احتیاج به پیغمبر نداریم. و وقتی احتیاج به پیغمبر نداریم، هیچ وقت خدایی که حکیمه کار لغو انجام نمیده و به سطحی رو تحقق نمیده. این حرف براهیم است. البته ما با اولین فایده‌ای که برای به سطح نقل کردیم حرف براهیم رد شد. ما گفتیم انبیا هم تأیید میکنن حکم عقل رو و هم در جایی که عقل حکمی ندارد حکمی تأسیس میکنن. این فایده کمی نیست. چرا شما میگید به سطح لغمه؟ هم تأیید حکم عقل ارزشه، هم بل تأسیس احکامی که عقلش نمیرسه ارزشه. پس به سطح دارای ارزش است، دارای فایده است، لغم نیست. اراهیم در بارشون اختلافه. بعضی گفتن که پیروان حضرت ابراهیم هست و چون پیروان حضرت ابراهیم هست براهیم روشون گفتن، یعنی پیروان ابراهیم یا پیروان براهیم جان ابراهیمه. این حرف درست نیست. در ملل و نهل رد شده این هست. گفته شده که این شهرستانی میگه که اینها تابع هیچ پیغمبری نیستن. اصلا براهیمون میگن هیچ بعثتی جایز نیست. پس چطور از بین پیغمبر ابراهیم انتخاب کنن؟ اگه به پیغمبری ابراهیم اعتراف داشته باشن که دیگه انکار پیغمبری نمی کنن. پس نمیشه گفت پیروان ابراهیم. بعضی گفتن پیروان برحمن هم. بعضی گفتن پیروان برحمای پادشاه هند هم. یکی از پادشاهان هند هم. هرچی بالاخره یه چیزی گفته. علی حال قول تأیید شده که در کتاب دبستان المذاهب هم آمده اینه که اینا بالاخره پیرو یکی از حکمای هند هم. حالا اون حکیم هندی چیه؟ اختلاف برحمن برحماس هرچی هست. دبستان المذاهب کتابی دو جلد چاپ شده درباره ادیان و بسیار کتاب خوبیه، مثل ملل و نهل شهرستانی. هیچی ادعای دروغیه. براهیمه میگن این پیغمبرایی که آمدن همشون ادعای دروغی کردن، زمینه رو مساعد دیدن برای ادعای چیزی تر کردن و استفاده از بین بشر بردن، ولی از جانب خدا ارسال نشدن. خدا حکیم تر از اینی که کار لغو کنه. این هم حرفای براهیمه هست. باید حرفیم باطله. بعدن باطلش میکنیم. تو چیز نقل کردن، توی هم ملل نهل نقل کردن، کتب ملل نهل، مثلا همین ملل نهل شهرستانی الفصل یا همین دبستان المذاهب جهاز میکنه، در این جور کتاب ها توضیح مذهبی اینا آمده. توی لغتنامه به خدا بلیتا من مراجعه نکردم، ولی قیاس این که اینجور مباحث در اونجا به طور مصطفی توضیح داده میشه، فکر میکنم اونجا رو کاملا در باره براهیم رو بحث کرده باشه. نمیدونم اسمش یاد نفته. نه خیلی نه نه فقط میداره اسمش یاد نفته. به نظرم یک شیخوصیه توش هست. به نظرم یک حالا اسم خودشه، اسم پدرشه، یه چیزی هست که تو زنم میخواد، اما دقیق علا یاد هست. خودم کتابشو دارم و بسیارشون خوندم، اما اسم معلومی شده نرفت. المثلة الاولى فی حسن البعثة، اختلف الناس فی ذلک، یعنی در این حسن بهتر، فذهب المسلمون کافتن یعنی جمیعن، و نه تنها مسلمون بلکه جمیع ارباب الملل. ملل در مقابل محل، ملت یعنی دین، دین آسمانی، نهله یعنی دین ساختگی. ملل و نهل که میگن یعنی ما ادیان رو توضیح میدیم، چه ادیان آسمانی که ازش تعبیر میکنیم به ملل، چه ادیان ساختگی و جعلی که ازش تعبیر میکنیم به نهل. ارباب ملل یعنی ارباب ادیان آسمانی، ادیانی که واقعیت دارن ولی حالا ادیان انحراف پیدا کرده باشن، مثلا دین نفسانی، دین یهودی، دین زرتشتی، اینا انحرافی توشون پیدا شده ولی بالاخره اصلش دین آسمانیست. البته زرتشتی اختلافیه که آیا دین آسمانیست نه، نوعا میگن دین آسمانی هست. و جماعتون من الفلاسفه، این جماعتون من الفلاسفه که جداش میکنه از ارباب ملل به خاطر این که صنعتی که فلاسفه دارن با از دین جداست. فلاسفه میگن کار ما برداشت از احکام عقلیست، به ادیان کاری نداریم، نه اینکه دین قبول نداریم، دین خیلیشون قبول دارن ولی به ادیان کاری ندارن. میگن که بحث درباره ادیان یه بحثه که متکلمین متکفلن، بحث درباره حکم عقل یه بحث دیگه است که ما فلاسفه ما متکفلیم. اینکه ایشون جدا کرده فلاسفه را از ارباب ملل به خاطر اینکه شغلشون به ارباب ملل جداست، ولی ممکنه خودشون هم جزء متدینین باشن. و جماعت من الفلاسفه ذهب المسلمون و جمیع ارباب ملل و جماعت من الفلاسفه ذهب الى صالح، یعنی به حسن برسد. ولی منعت البراهم من ها یعنی حسن برسد، حسن برسد قبول نشده، گفته برسد کار نفس. و دلیل علی حسن برسد انها یعنی برسد، ما قول براهم قبول نداریم، بعدا مصنف به قولشون میپردازه و ردشون میکنه. ما قول خودمون رو که حسن بعثت مستدل میکنیم، دلیل میاریم، و دلیل بر حسن بعثت این است که انها یعنی بعثت قد اشتملت بر فوائدی و خلط عن المفاسد، هم فایده داره هم مفاسد نداره، هم مصالح داره هم مفاسد نداره. سکانت چیزی که هم مصلحت دارد که مقتضیش هست و هم مفسده ندارد که مانعش هست، مقتضیش موجود مانعش مفقود، سکانت حسنت هم قطعاً، یعنی مقتضی حسن دارد و مانع از حسن نداره و چیزی که مقتضی داشته باشه و مانع نداشته باشه حاصله، پس حسن حاصله. فقط ذکر المصنف رحمه الله جملتاً من فواید البعثة، یعنی بعضی از فواید البعثة رو ذکر کرده. منها اولین فایده که احتیاج به توضیح دادن نداره، من کاملاً تقریباً توضیحش دادم، اینه که بعضی احکامی رو که عقل صادر میکنه شریعت تایید میکنه، اون جایی هم که عقل نمیتواند حکم کند شریعت حکم تحقیق میکند، به این ترتیب خود شریعت یعنی رسد میشود نافع و حسن، میشود مفید و خالی از مفسده و حسن، در نتیجه حسن. منها یعنی از اون فواید این است که یعتد دل عقل و به نقل، عقل کمک میشود به وسیله نقل در اون موازعی که یا در اون احکامی که یدل العقل علیه، در اون جایی که عقل میتواند دلالت کند، میتواند نظر بدهد، اگر نظری داد شرع او را تایید میکند. من الاحکام، این من الاحکام بیان ما یدله، یعنی در احکامی که یدل علیه العقل، عرض کردم ما رو میتونید کنایه از حکم بگیرید، چنانچه مرحوم علامه گرفته، میتونید کنایه از موضع بگیرید که توجه شدید اونجور هم برناش کردیم درست در موضوع بود. که وحدت ثانه و غیره ها، خب وحدت ثانه رو عقل حکم میکنه، شرعم که وحدت ثانه رو بیان میکنه حکم عقل رو تایید میکنه. یا غیره ها، بعضی چیزهای دیگه داریم که توجه میکنید در فلسفه مطرحه که عقل، که شریعت عقل میتونه حکم کنه، مثلا عالم بودن خدا یا قادر بودن خدا، اینا رو عقل حکم میکنه، شریعت رو امضا میکنه و تایید میکنه. و ان یستفاد اعتبر ان یفزده و ان یستفاد الحکم من البعثه فی ما لا یدل العقل علیه، در اون مواردی یا در اون احکامی که عقل دلالت بر اون احکام ندارد حکم از بعثت مستقیما و تخصیصا استفاده می شود. اونجایی که عقل حکم داشت شریعت تایید می کرد، در این جور جاهایی که الان داریم می گیم شریعت تخصیص می کنه. چه شرایع و غیره ها من مسائل الاصول، شرایع این قوانینی که برای عمل گذاشته میشه، و غیر این قوانین من مسائل الاصول. اصول رو میتونید اصول فقه بگیرید، میتونید اصول اعتقادی بگیرید، اما اون اصول اعتقادی که عقل در مورد حکم ندارد مثلا در معاد جسمانی گفتن عقل دخالت نمی کنه، از اصول هم هست، معاد جسمانی از اصوله ولی عقل دخالت نمی کنه. عقل معاد روحانی رو بیان می کنه اما در معاد جسمانی نمی تونه دخالت کنه، نمی تونه تبیین کنه، البته بنابر نظر بعضی فلاسفه. بعضی فلاسفه مثل صدرا معتقدن که عقل می تونه معاد جسمانی رو تبیین کنه، ولی خب اون وقتی که صدرا حرف می زد هنوز اون وقتی که این کتاب نوشته می شود هنوز صدرا حرفاشو نگفته بود، یعنی از صدر دنیا نبود که بخواد حرف بزنه. پس الان مسائل اصول رو می تونید شما یکیشو مثلا مسائل معاد بگیرید، یا بسیاری از مباحث معاد ریز معاد رو که حتی صدرا هم نمی تونه از طریق عقل درست بیاره. اصل معاد جسمانی رو فرض کنید با عقلتون ثابت کنه، اون جزئیات معاد جسمانی رو که نمی تونه اثبات کنه، مثلا وجود نار، وجود جنت، اینا هیچ کدوم عقل نمیتونه اثبات کنه. عقل میگه بالاخره مشکلاتی برای کسانی که بد هستن در قیامت پیش میاد و نعمی هم به کسانی که خوبن عطا میشه، اما نه بهشت رو میتونه توضیح بده نه جهنم رو میتونه توضیح بده، این جز اصول هم برای شریعتی مستنسه. و منها ازالت الخوف. ازالت الخوف رو از خارج تقریبا توضیح کامل دادن که ما عبد مملوکیم، خدا مولای ماست، مالش ماست. عقل ما به ما میگه تو که مملوکی باید سعی کنی که مالک ازت راضی باشه، بنابراین باید افعال تو و تروک تو طوری منظم کنی که خواست او باشد، مورد رضایت او باشد. ولی خب خیلی جاها عقل نمیتونه تشخیص بده که خدا در این موضع چی میخواد. شریعت میاد اون افعال رو تروکی رو که خدا طالب است بیان میکنه، ما خوف از همون زائل میشه. یعنی ابتدا که عقل به ما میگه شما باید رضایت مولا رو تحصیل کنی و جلب کنی، ما برامون خوف عارض میشه، یعنی چون نمیدونیم باید چه کنی، این جهل برای ما خوف میاره. خوف رو این به صف ازاله میکنه، چون بیان میکنه که چه کارهایی رو باید انجام بدیم و چه کارهایی رو باید ترک کنیم. وقت ما وقتی فهمیدیم که کارهایی که باید انجام بدیم چیست، کارهایی که باید ترک بکنیم چیست، و خوفی که در اثر ابهام و جهل برای اون پیش میامد ازاله میشه. و منها از جمله اون فواید ازاله خوف است. ازاله خوف است، خوفی که حاصل می شود للمکلف این در تصرفاتی، در وقتی می خواد اعمالی انجام بده، تصرفی بکنه در جهان، می ترسه که مبادا این تصرف مورد رضایت خدا نباشه. ولی وقتی شریعت در ما حکم آورد دیگه این ترس برطرف می شه. ازاله خوفی که حاصل است للمکلف این در تصرفاتی، از قد علم مکلف به دلیل عقلی که انهو مملوک لغیره، با دلیل عقلی یافته که مملوک غیر است و خودش مالک دارد، آزاد نیست، و یافته که تصرف در ملک غیر به غیر اذنش قبیح است. چه تصرف در خودش بخواد بکند، چه تصرف در بیرون بخواد بکنه، هر نوع عملی انجام بدهد، چه عمل مربوطی به خودش چه عمل مربوطی به بیرون، و بالاخره تصرفی در ملک غیر است و تصرفی در ملک غیر رو عقل میگه قبیحه، پس اون فکر میکنه که تصرفاتش قبیحه و از این جهت براش خوف حاصل میشه. از قد علم مکلف به دلیل عقلی که مملوک است لغیرهی و دانسته باز به دلیل که تصرفی در ملک غیر بدون اذنش قبیحه، لذا براش خوف عارض میشه که من تصرفاتی که میکنم چه حکمی دارم. فلولا البعثه، اگر بعثت نمیبود و بیان نمیکرد که احکام افعال چیست، لما علم این مکلف حسن تصرفاتش را و در نتیجه برایش خوف حاصل میشد به تصرفه و به عدمه. اگر تصرف میکرد خوف داشت، اگر عدم تصرف میکرد بازم خوف داشت، چون میترسید و خدا تصرف رو لازم کرده بشه. از خوف حاصل میشد چه به تصرف چه به عدم تصرف، در هر دو طرف خوف بود. چرا خوف بود؟ زیرا که عقل به ما میگه شاید این کاری که تو میکنی انجام وظیفه عبودیتت نباشه، انجام وظیفه مملکیتت نباشه، تو مملوکی، باید طوری عمل کنی که مالک ازت راضی باشه، شاید با این عمل مالک از تو راضی نباشه. خب خوف آرزو شد، عرض کردیم وقتی شریعت آمد امر رو مشخص کرد، دیگه حالا با اطمینان عملی رو انجام میدیم، عمل رو تشمی کنیم و دیگه خوفی هم نداریم. از یو جبز العقل، یعنی چرا خوف حاصل میشه؟ این تعلیل است برای یحتمل خوف. چرا خوف حاصل میشه؟ زیرا عقل تجویز میکند که مالک از عبد خودش طلب کرده باشد فعلی را که لا سبیل برای عبد الا فعل این کار، الا فعل این فعل، یعنی انجام این فعل. ممکنه خدا کاری را از عبد طلب کرده باشه که عبد نتواند اون کار رو انجام داده، نمیدونه که باید نمیدونه اون کار چیه که انجامش بده. لا سبیل الا فعلهی، نمیتونه اون کار انجام بده چون عالم به اون کار نیست. لا سبیل الا فعلهی الا بالبعثه، مگر اینکه خدا پیغمبری رو مبعوث کنه و افعال رو مشخص کنه که کدومشون خوبن کدوم بد، کدوم باید انجام بشن کدوم باید ترس بشن. سیح سر الخوف، چون عقل که این تجویزی میکنن، این سیح سر الخوف تفریح است بر یجبه، چون عقل که این تجویزی میکنن و ما نمیدونیم باید چه کنیم، یه سر الخوف خوف برای ما حاصل میشه و شریعت این خوف رو ازاله میکنه. فایده بعدی، از جمله فضائل اینه که بعضی افعال حسنن بعضی قبیحن، این روشنه. مطلب بعدی اینه که عقل ما بعضی قبیح ها رو و بعضی حسن ها رو تشخیص میده و بعضی دیگر رو تشخیص میده. برای اینکه حسن قبحی که تشخیص به وسیله عقل تشخیص داده نمی شوند شناخته شوند، به سطح هستند. زمین ها از جمله اون فوائد این است که بعض افعال حسنند و بعض افعال قبیحند. بعض حسن منها، یعنی بعضها، اینطور نخونید ثم الحسنت منها یعنی حسن از بین اون افعال، بلکه حسن منها، بعضی از اون افعال حسن. ما یستقل العقل به معرفت اسمه، بعضی از این افعالی که واقعا حسنن عقلا مستقلا میتونه حسنشون رو بشناسه، به شناخت حسنشون دسترسی دارن، که در این جور موارد عقل احتیاج به بیان شرعی نداره. ولی البته اگر بیان شرعی به عنوان معید بیاد اشکال نداره، ولی عقل احتیاج نداره. زمین ها یعنی بعضی از اون حسن ها، بعضی از اون افعال حسن ما، یعنی فعلیست که لا یستقل العقل به حسنه. در افعال حسن این چنینه که به دو قسم تقسیم میشه، و که در قبیحه، قبیحه هم اینطوره، قبیحه هم به دو قسم تقسیم میشه که بعضی را عقل میشنسه و اگر نمیشنسه. و معل بعثه، با وجود بعثت، معرفت حسن و قبیحی که عقل مستقل به معرفتشون نیست حاصل میشود. پس بعثت به ما اون حسن قبحی رو میفهماند که که ما از طریق عقل نمیتونیم بفهمیم این فایده دیگری برای بعثت. خب ممکنه شما اشکال کنید که این فایده با اون فایده اول چه فرقی داره؟ فایده اول هم همین بود که عقل بعضی چیزها رو میشناسه، عقل بعضی تکالیف رو نمیشناسه و شریعت و بعثت براش بیان میکنه. در زیر فایده اولی مطلب گفتیم. خب حالا سوال میشه این فایده سوم با زیر فایده اول چه فرقی داره؟ جواب اینه که در زیر فایده اول تکلیف مطرح شد، در اینجا تکلیف مطرح نیست، حسن قبح مطرحه. البته تکلیف هم منشأش حسن یا قبحه، ولی قبلا گفتیم باید حسن قبح شدید بشن تا اینکه تکلیف حاصل بشه. قبلا یادتون هست گفتیم تازه وقتی کاری حسن میشه تازه میشه مباح، از حرمت بیرون میاد. اگر بخواد مستحب بشه یا بخواد واجب بشه باید جهت مفیدی اضافه بر حسن داشته باشه. حسن فقط اباحه میاره. الان در اینجا بحث ما در حسن قبح، بحث ما در تشریف نیست. یعنی کاری به اصل اصلش رو میخوام بفهمیم حسن یا قبیحه. وقتی این حسن اگر چیزی اضافه درش وجود داشت میشود وجود، یا اگر چیزی بر اون قبیح اضافه بر اون قبیح وجود داشت میشود حرمت. پس حرمت و وجوب غیر از حسن قبح هم، حسن قبح قبل از حرمت و وجوب حاصل میشه. گاهی از اوقات بعض افعال رو عقل ما تشخیص نمیده که حسن است یا قبیح است، شریعت و بعثت بیان میکنه، پس بعثت این فایده رو هم دارد. و منها از جمله فوایدی که بر بعثت مترتبه همون عرض کردم تشخیص نافع و ضار، یعنی نافع و ضاری که مربوط به بدن باشند. اونی که نافع و ضار مربوط به نفسه اون رو بعدن در تکمیل و اشخاصی به حسب استعدادات مختلفه بیان خواهیم کرد. اون نافع و ضار به لحاظ نفسه، این نافع و ضاری که میگیم نافع و ضار به لحاظ بدنه. بدن مریض شده، دوایی براش نفته یا یه دوایی براش ضرر داره. این تشخیص ضرر و نفع دواها از طریق انبیا شروع شده، از چیزان ولو این که بشر توسعه داده باشه ولی از طریق انبیا شروع شده. پس با باب سر این نافع و ضار تشخیص داده باشه. و منها یعنی از جمله اون فواید این است که بعض اشیا نافع اندن و مثل کثیری از قفاها و دواها، ولی بعضها زاروندن ها مثل کثیری از سموم و حشائش. حشائش جمع حشیش یعنی گیاهه. بسیاری از گیاها برای ما مسموم هم، مثل بعض قارس ها گفته میشه که مسموم هم. و عقل لا یدره کزاله که کله، عقل همه این ها رو که نمیتونه درش بکنه، به بعضی هاشون که نبرسه به بعضی نرسه. و فلبسه تحصول حاضه فائدت العظیمه، اگر پیغمبری خدا مبعوث کنه این فائده عظیمه حاصل میشه، یعنی منافع و مزار به بشر تعلیم داده میشه و بشر منافع و مزار رو میشناسن، بعدا خودشون بر اثر مطالعاتشون اون شناختشون رو توسعه میدن. و منها از جمله فوایدی که بر بعثت مترتب است حفظ نوع انسانی، چنین رو مرحوم علامه مستقل گرفته. بیان مطلب اینه که انسان زندگی اجتماعی داره. توجه کنید چندین مقدمه رو کنار هم قرار میدیم و به نتیجه مطلوب میرسه، یعنی مقدماتی در طول همه کنار هم که از جده منظور اینه که در طول همه. ابتدا اینطور، مقدم اول، انسان احتیاج دارد به اموری که همه این امور رو خودش نمیتواند بسازد. غذا میخواد، لباس میخواد، مسکن میخواد و خیلی چیزای دیگه. همه هم خودش به تنهایی نمیتونه انجام بده، هم لباس درست کنه، هم غذا بپزه، همه کارا رو خودش نمیتونه انجام بده. البته توجه کنید وقتی میگیم غذا، معنیش نیست که مثلا فرض کنید گندمی رو نان کند یا برنجی رو بپزد. حساب کنید اون گندم چطوری درست شده. این آدم اگر بخواد غذا بپزه، اول باید گندمش رو کش کنه، بعد درو کنه، بعد آرد کنه، بعد خمیر کنه، بعد نان کنه. برنج هم همینطور، برنج هم این مراحل رو باید طی کنه تا وقتی آماده خوردن بشه. لباس هم همینطور، لباس باید بره پنبه رو بکاره، دیار پنبه رو بکاره، بعد پنبه رو به دست بیاره، بعد هم درستش کنه، بعد لخ کنه، بعد لباس کنه. این کارا اگه دقت کنید خیلی طول میکشه. خب پس بشر نمیتواند از عهده کارهای خودش بر بیاد. مثل حیوان نیست که از اول خدا براش لباس تنش دوخته. حیوان از اول با لباس دنیا میاد. بشر لباس میخواد، غذا میخواد، غذاش هم احتیاج به پختن داره، خیلی کارهای دیگه. پس ناچاره که بعضی کارها رو خودش انجام بده، بعضی کارها رو از قدرت و اقدام دیگران استفاده کنه، بهره ببره. مثلا این نون بپزه، یه مقدار هم اضافه بده، اضافه شو بده به اون خیاط، خیاط در این لباس درست کنه. آه کذا. پس بالاخره بشر برای اینکه بتواند زندگی کنه ناچار است که با بقیه داد و ستد کند. این مقدمه اول. داد و ستد کند یعنی یک زندگی اجتماعی و زندگی مرتبط با دیگران داشته باشه. زندگی فردی نمیتونه داشته باشه. ما یه از خیلی چیزا بگذاریم، اون دیگه یه زندگی عادی نمیشه. ولی اگه بخواد یه زندگی معمولی داشته باشه، باید با بقیه هشونش داشته باشه و زندگی اجتماعی پیدا کنه. این مقدمه اول. مقدمه دوم، در زندگی اجتماعی و رابطه‌ای که بین بشر برقرار میشه، انسان طوری آفریده شده که طالب منافع خودشه. همه چیزها رو برای خودش میخواد. خب این میگه که هر چی منفعت هست به من بگید، هر چی ضرر رو خودتون تحمل کنید. هر چی همین رو میگه، وقت درگیری درست میشه. اونم میگه منافع مال من، ضررها مال شما. اون یکی دیگه میگه منافع مال من، ضررها مال شما. بالاخره درگیری درست میشه و یه جامعه صالحی دیگه وجود نمیشه. برای اینکه جامعه صالح وجود بگیره، باید قوانینی باشد در جامعه اجرا شود که مردم از اون قوانین اطاعت کنن و در نتیجه با هم درگیر نشوند. این قانون بگه این حق توست و اون حق اوست، هر کس هم به حق خودش قناعت کنه و زندگی به سراحتی پیش بره. پس احتیاجی به قانون داریم. قانون قانونگذار میخواد، پس احتیاجی به قانونگذار هست. اما قانونگذار چیه؟ قانونگذار هر کسی نمیتونه باشه. اگه ما کسی رو تعیین کنیم برای قانون گذاشتن، قوانین طوری تعیین میکنه که به نفع خودش و بستگان خودش باشه و نسبت به دیگران ضرر وارد میکنه. اگر بگیم هر کی دلش خواست قانون گذار بشه، که دوباره ارجمند درست میشه، هر کی نفع خودش رو ملزم میکنه. اگه یک شخص خاصی رو بگیم قانون گذار باشه، اونم همینطور. تازه مشکل بعدی داریم، مشکل اینه که دیگران زیر بار قانون او نمیرون. این میگه چرا اون قانون گذاشت، منم چه میتونم قانون بذارم؟ اون چه نزیتی بر من دارد که قانون بذارم؟ پس قانون گذار باید کسی باشد، شخص واحدی باشد، نه به هر کس اجازه قانون گذاری داده شود، بلکه به شخص واحدی باید اجازه داده شود. اون شخصم باید شخصی باشد که مورد اعتماد مردم باشه تا قانونش به همه بپذیرد. و چنین قانونگذاری باید از جانب خدا به وسیله معجزه تایید بشه تا بشر بفهمد که این با بقیه فرق دارد و باید تسلیم او شد. قانونگذار پیغمبر است. پیغمبر با بعثت به مردم ارسال میشه، پس بعثت میشود لازم. بشر احتیاج دارد به زندگی اجتماعی، زندگی اجتماعی احتیاج دارد به قانون، قانون احتیاج دارد به قانونگذار چنینی و قانونگذار چنینی با بعثت ظاهر می شود. پس بعثت لازم است برای حفظ نوع انسانی. اگر بعثت نباشد، قانونگذار نیست. قانونگذار نباشد قانون نیست. قانون نباشد هرج و مرج است. هرج و مرج زندگی اجتماعی انسان رو به هم می‌ریزه و حفظ نوع انسانی رو در مخاطره قرار می‌ده. در این که چنین وضعی پیش نیاد احتیاج به قانون هست. اولا احتیاج به قانون گذار است، ثانیا و قهران بهتر توجیه می شود، ثالثا این دلیل مطلبی که ما الان گفتیم مهمترین دلیل فلاسفه بر نبوت است و شاید هم بتوان گفت دلیل منحصر. خیلی هم آب و تاب داره، شاخ و برگ داره، تفصیل داره. یه فصلی رو به این دلیل اختصاص داده. و بعد بر این دلیل اشکال شده، غزالی اشکال کرده، اشکالی که خواسته بنیان این دلیل رو برمیدازه. گفته این همه قوانین تو دنیا داره اجرا میشه، بزرگانشون جعل میکنن، بقیه هم تدایر میکنن، هیچ احتیاج به نبی و رسالت نیست. جواب میدن دیگران که ما زندگی بهتر از این میگیم. انبیا میتوانن زندگی بهتر از این بیارن و واقعا زندگی بهتر اگر عمل بشه. ما عمل نمی کنیم. اگر عمل کنیم زندگیمون از زندگی کسانی که به قوانین بشری عمل میکنن پیشرفته تر خواهد شد. ما چون عمل نمی کنیم میبینیم زندگیمون از زندگی ما پایین تر شده. فعلا اگه به قوانین شریعت عمل کنیم زندگیمون به مراتب بالاتر و بهتر از زندگیمون خواهد شد. اشکال دیگه باز کردن و این دلیل که شما سهم عمده بعثت رو در این دلیلتون لحاظ نکردید. مثل این که بعثت رو خدا برای اصلاح امور دنیای ما می آورد که میگید جامعه صالح شود، هر جو مرج و زد خود درست نشه. این که من دنیا شما چرا به وظیفه اصلی انبیا که آماده کردن انسان برای آخرته توجه نکردی؟ دلیلتون سر تا سرش مربوط میشه به اصلاح دنیا، به سر حاصل میشود در این که دنیای ما آباد شود، اصلا کار به آخرت نداری. این هم اشکال مهم نیست که برای این استدلال وارد کرده. خیلی هم روی این اشکال استاد کردم تا فشانی داشته. جواب این هم روشنه. جواب این اینه که در یک جامعه صالح میتوان برای آخرت کار کرد. اگر حق طبیعی مرا یک نفر ببرد، من تمام همتم رو، تمام عمرم رو صرف این میکنم که حقم از اون پس بگیرم و همش تو فکر زد خوردم که یه چیزی دست بیارم زندگی اولیه ما انجام بدم. تازه زندگی مرفه نه زندگی اولیه رو. خب دیگه به کار عبادی نمیرسن. انبیا زندگی ظاهری ما را درست میکنن تا فراغتی برای به کمال رسیدن پیدا کنیم، بعد اون قوانینی که مکمل ما هستن بیان. پس در ابتدا باید زندگی سالم و صالح بشه تا من در زندگی سالم بتوانم عمل کنم. اگر زندگی بخواد ناسالح باشه، زندگی به هم ریخته باشه، زندگی به هم ریخته باشه، من فرصت عبادت و به کمال رسیدن نمیده. پس اینه که فلاسفه دارن حرف میزنن، منظورشون این نیست که فقط دنیا آباد بشه، بلکه دنیا آباد بشه تا زمینه ای و مقدمه ای برای آبادی آخرت. البته خود فلاسفه این مطالب رو زمینه نکردن، ولی بعد که اشکال شده اینا باید زمینه بشه و زمینه هم شده که کلام اونها با این زمینه ها تکمیل شده. بله دلیلشون در افتدا همون که ارز کردن مبتلا به اشکاله، ولی با این زمینه ها اشکالش برطرف میشه. زمینه محسن نیست
جوابی هست مخموی ملاسفه رو بسرده میکنن مثل چیزی که ما به جایی انسان مدنی به تحقیمان و ذهن حفظ و حفظ بگیریم انسان ناغذت و حفظ و حفظ بگیریم و قدیم دیگه میگیریم.
اگر صدرا اینو گفته باشد ما الان نظر به کلام صدرا نداریم. فلاسفه گفتن فلسفه مشاه میگفته. حالا ممکنه صدرا یه دلیلی یا مقامش از باشه، دلیلی که فلسفه مشاه آورده و غزالی برش اشکال کرد، خواجه دفاع کرد، همه اینو در نمط هشتم اشارت آمد. و منها یعنی از جمله فواید این است که نوع انسانی خلق شده لا کدره من الحیوانات، مثل بقیه حیوانات نیست. بقیه حیوانات احتیاج به همدیگه نداره، لباسش که تنشه، غذاش هم که آماده است، فقط باید دوی شکار کنه مثلا، یا اگر هسته که علفزار باید به علفزار خودشو برسونه، یه بیش از این احتیاج نداره. پس تنهایی و فردی میتونه زندگی بکنه، لازم نیست اجتماعی زندگی کنه. ام نول انسانی خلق لک شغیره من الحیوانات، فا این نهو یعنی انسان مدنیه به طبعه، یعنی شهرنشینه به طبیعت. مدنی نه که حالا شهر باشه مقابل روستا، مدنی یعنی اجتماعیه، حالا چه اجتماع روستایی باشه چه اجتماع شهر باشه. که یحتاج الى امور کثیره فی معاشه، در زندگی احتیاج به امور کثیره داره. که لایت و نظام انسان الا به این امور کثیره، و هو این انسان به تنهایی عاجز است از فعل اکثر منها، یعنی اکثر از این امور عاجز است، الا به مشارکت و معاونت، مگر با مشارکت دیگران و با کمک دیگران. و همین جرد زندگیش میشه زندگی اجتماعی، چون به هم احتیاج دارن و باید با هم داد و ستد کنن. و تقلب و موجودن فی طبایع البشری، چیرگی و پیروز شدن که هر کی دلش میخواد بالاتر از دیگری بشود در طبایع بشری موجوده، هر کی دلش میخواد از دیگری بالاتر بره و همه آنچه را که در جهان هست به خودش اختصاص بده، مزار رو به دیگران منتقل کنه. به حیث یحصل و تنافر، به طوری که تنافر به وجود میاد، یعنی زد خود و از هم جدا شدن و نفرت پیدا کردن و بی ارتباط شدن به هم، که این مزاد با حکمت اجتماعی. اجتماع برای اینه که با هم معالف باشن، انس داشته باشن، با هم داد و ستد کنن، از هم نفرت نداشته باشن، از هم نگریزن. فلابد من جامع، لازم است قانونی که ناچاریم از قانونی که جمع کند این بشر رو و وادارشون کند بر اجتماع، یا فرهم علال اجتماع، وادارشون کند بر اجتماع. و هوت سنت و شرع، سنت و قانون، قانون و شریعت. پس احتیاجی به قانون و شریعت پیدا میشه. خب قانون و شریعت همه که کافی نیست، باید یه آورنده هم داشته باشه. و لابد دل سنت من شارع یا سنها و یقرر ضوابطها، سنت و قانون احتیاجی به قانون گذاری دارد که یسون نهایمه قانون رو جعل کند و یقرر به ضوابط این قانون را. خب این شارع و سنت گذار چیه؟ هر کس که نمیتونه باشه، باید یه نفری باشه که مورد اعتماد همه قرار داشت، مورد اعتماد همه باشه. و چنین کسی کسیست که مردم بدانن از جانب خدا آمده، معجزه بیاره و ثابت کنه که من از جانب خدا آمدم، وقت مردم حرفش رو قبول میکنه. و انگتمه یا و لابد و انگتمه یا زاله که شخص من غیره این بنی نوعی، از بنی نوع دیگرش باید جدا بشه، یعنی امتیاز داشته باشه. لعدم الاولویه، چون اگر امتیازی نداشته باشه این انسان با انسان دیگه فرق نمیکنه. خب این انسان میخواد قانون بذاره، اون یکی هم میگه منم قانون میذارم، بالاخره دوباره سر قانون گذاری با هم درگیر میشن، هر جو مردی که ما ازش فرار میکردیم پیش میاد. غزال کلمائز یعنی اون چیزی که باعث امتیاز این شخص قانون گذار میشود، جایز نیست که چیزی باشد که چیزهایی باشد که یحصل من بنی نوع، چیزی که از ناحیه خود مردم حاصل می شود لازم نیست باشه، باید از ناحیه خدا بیاد. لوقوع تنافر و تخصیص، چون اگر اینطور باشه دو مرتبه باز تنافر در تخصیص لازم میاد. در تخصیص یعنی اختصاص دادن این امتیاز به این بدون اون. دوباره ما فرض کنیم خودمون نوع بشر بخواد تمایز درست کنه، یعنی نوع بشر بخواد امتیاز بده، خب ما میگیم این آدم در بین شما ممتاز، بازم تنافر درست میکنه، میگه چرا امتیاز به این تخصیص دادی، چرا به اون تخصیص ندادی. در خود تخصیص دوباره تنافر پیش میاد. بله، لوقوع تنافر به تخصیص، که میگه چرا این امتیاز به این آدم تخصیص دادی. اگر بشر بخواد امتیاز درست کنه سوال میشه که چرا به این دادی. اگه خدا بخواد امتیاز بده کسی نمیتونه سوال کنه، چون خدا همه چی رو میدونه، ظاهر و باطن میدونه. همونطور که خودش میگه، میگه الله تعلم حیث یجعل رسالته، میدونه کجا رسالتش قرار بده و این امتیاز به چی بده. چرا دیگه؟ نه، یه ویژگی داشت درست میکنیم. اگر اونجور که شما میگید اشکالی نداره که بگیم تخصیص میدیم این آدم رو به خاطر این امتیاز، میگه قانون گذار باشه. یکی دیگه میگه من یه امتیاز دیگه دارم پس بازه من قانون گذار باشم. اینم که شما میتونید، اینم درسته که در خود تخصیص هم دوباره یک درست میشه، ولی اونی که من عرض میکنم به نظرم صافتر از این است. شما میتونید فلا بد و ان یتمیز من قبل الله تعالی. اون تخصیصی که شما میفرمون تخصیصی که از جانب خدا است، ولی اونی که عرض میکنم من عرض کردم تخصیصی ما به شخص میدیم. میگیم این آدم مثلا اعتبار، تخصیصات اعتباری که ما برای این درست میکنیم، چون یکی دیگه میگه چرا برای من اعتبار نکن، از تنافسی تخصیص درست میشه. وقت ما میگیم ناسور با تخصیص خدا بدهد، خدا چطوری تخصیص میده؟ نفس این آدم رو بزرگ نافرینه که بتونه نبی بشه و معجزه بیاره، چون فلاسفه معتقدن که معجزه مال نفس نبیه، قدیس که میتونه معجزه بیاره. اشعار معتقدن نه، یا متکلمین کلن معتقدن که خدا معجزه رو بر ید نبی جاری میکنه، یعنی لازم نیست خود نبی امتیاز خاصی داشته باشه، ولی فلاسفه میگه نه، درونش باید امتیازی باشه، نفسش باید قوی تر باشه تا بتونه این معجزه رو بیاره. البته معجزه رو خدا به او اجازه میده، ولی بالاخره باید زمینه‌شو داشته باشه. اینطور نیست که خدا بدون امتیازی که این انسان داشته باشه به او معجزه بده به یکی دیگه نده. حتما یه امتیاز در این هست که در اونیست، یه استعداد قوی تری در این هست که در اونیست، به خاطر همین است که خدا به این موجود رو داده به اون هست. فلاسفه اینطور توضیح میدن، لذا میفرمد که باید یه خصوصیتی این انسان داشته باشه که خدا بهش موجود رو بده. فلابد در یتمیز این شخص از جانب خدا به وسیله موجودهی که ینقاد البشر الى تصدیق مدعیها، مطیع شود بشر به این که تصدیق مدعی اون معجزه کند. یعنی معجزه طوری باشد که مخاطبین رو منقاد و مطیع کند، این معجزه‌ای باشد که بفهماند به حاضرین که این شخص فوق شما، امتیاز رو شما داره. ولی خذفهم اچه ورین قاده، معجزه‌ای که بشر رو به تصدیق مدعی دعوت کند و اونها رو از مخالفت این مدعی بترساند. و یعدهم علی متابعته، و بهشون وعده بده که اگر متابعت کنید چه امتیازات اخروی و چه ثوابهایی در انتظارتون هست. خب باید این کارها انجام بگیرد، معجزه بیاید، سنت قرار داده بشود، به حیث یتم و نظام، این نظام اجتماعی بشری تمام شود. و یستقر رو حفظ نوع الانسانی علا کمال ممکنه له، یعنی کمال حل ممکنه للانسان، کمال حفظی که کمالهی، یعنی کمال حفظی که ممکن است له، یعنی للانسان به طور کامل این نوع انسانی حفظ شود. برای اینکه نوع انسانی حس شود احتیاج به اینهایی که گفتیم هست و اینها یعنی بعثت، پس احتیاج به بعثت هست. پس سبب هست که بعثت این حسن رو دارد که حس می کند نوع انسانی رو، یعنی تنظیم می کند جامعه رو و از تنظیم جامعه نوع انسانی حس می شود. این هم فایده چندم برای بعثت. فواید بعدی این شده در جلسات بعدی گفته می شود. فرمانگذار هستی خداست، منتها پیغمبر مبلغه. از عباراتی که خوندیم برمی آمد که قانونگذار پیغمبره، ولی ما اگر خود قانونگذار رو توسعه بدیم بگیم قانونگذار یعنی کسی که قانون جعل می کند یا کسی که قانون تبیین می کند، هر دو اسمش قانونگذار بذاریم یه مشکل حل می شه. می تونیم بگیم خدا قانونگذاره، پیغمبر مبلغه. ممکن هم است که اینطور نگیم، بگیم مثلا قانونگذار خود پیغمبره، چون فلاسفه اینطوره که اجازه میدن که پیغمبر قانونگذار باشه، البته با وحی الهی نه بدون وحی، ولی قانون رو بین بشر جعل میکنه با وحیی که خدا میکنه. یه وقت خدا قانون رو جعل میکند و پیغمبر فقط ابلاغ میکنه، یه وقت نه، قانون رو خدا به پیغمبر چیزی وحی میکند که طبق اون وحی پیغمبر قانونی رو جعل میکند. هر دو شدنیه، ولی علی حال از ظاهر عبارت برمیاد که پیغمبر قانون گذاره، شارعه، ولی ما از کدیم میتونیم شارع رو توسعه بدیم، شارع اعم شود از جائل و شریعه یا مولده و شریعه. اگه اینطور شدید دیگه مشکل حلیه، ولی ظاهر عبارتشون نشون میده که قانون گذار پیغمبره.